بفرمایید.
سلام و درود به شما خانم پورفاضل گرامی و ارجمند.
شب به شما بخیر، حالتون چطوره؟
زنده باشید بزرگوار. ممنونم، حمید روشن هستم.
بله.
میدونستم از
من همیشه آشنا.
زنده باشید بزرگوارید و ممنونم از این محبتتون، واقعا مایه دلگرمیست. میدونم خانم پورفاضل گرامی، میدونم از شب زنده دارانی، برای همین من دیر وقت مزاحمتون شدم.
نه مشکلی نیست، بله من شب زودتر از ساعت 12 نمیخوابم.
میتونم چند لحظه مصده اوقاتتون باشم؟
خواهش میکنم، حتما بفرمایید.
زنده باشید، زنده باشید بزرگوارید و ممنونم. حالا پیش از هر چیز بسیار سپاسگزارم از شما که واقعا مزاحمت های وقت و بی وقت و نابهنگام ما را با روی گشاده پذیرا هستید. لطف دارید. حالا عرضم خدمت شما، این بار غرض از مزاحمت در رابطه با برجام هست و این اختلافاتی که در این حضرات هست.
بله.
خروج برجام، یعنی بعد از 12 سال ماجراجوی هسته‌ای و بعد صرف صدها هزار میلیارد دلار، یعنی این ارقام در واقع به نقل از یکی از مسئولین جناب آقای موسویان هست، از مسئولین سابق مذاکرات هسته‌ای.
بله.
توافقی بالاخره امضا کرده بودن، توافق برجام، توافق نامه بین المللی که بله. ترامپ زد زیرشو.
البته از ابتکارات آقای اوباما بود که اینو برد در سازمان ملل.
بله شورای امنیت تایید کرد و
بله
به تایید در واقع شورای امنیت هم رسید، یعنی از این لحاظ یک توافق نامه بین المللی است.
کاملا صحیح داره، همینطوره. بنابراین آقای ترامپ یک جانبه خودش رو کنار کشید و خودش رو در واقع رو در روی اروپا قرار داده.
بله.
الان در یک حالت التهابی به سر برده میشه و اینکه اگر که اروپا بخواد که اوضاع احوال خودش رو تغییر بده و با آمریکا کنار بیاد، خب اینجا عهدشکنی کاملا دیگه مشخص میشه که اروپایی‌ها هم این عهدشکنی رو دارن میکنن. از طرفی هم اروپا در یک بنبست عجیب قرار گرفته. به هر حال اینا از نظر اقتصادی مبادلاتی با هم دارن، از نظر سیاسی در رو در روی هم قرار گرفتن به خاطر جریان برجام و معلوم نیستش که به هر حال اینجا ابتکار عمل دسته دست اتحادیه اروپا. آیا اروپایی ها کنار می کشن؟ آیا اروپایی ها با ایران مناسبات خودشون رو حفظ خواهند کرد؟ اینا همه
بله.
سوال هایی که واقعا پرسش های خیلی نگران کننده هستش که برای همه ایرانیان پیش آمده.
حالا خانم پورفاضل گرامی، حالا پیش از اینکه مسائل دیگری رو مطرح بکنم، همینجا خاطر نشان کنم که جناب علم الهدی در نماز جمعه مشهد گفته که طرفهای اروپایی برجام برای ادامه توافق هسته‌ای گردن کلفتی میکنند و حاضر به دادن تضمین نیستند.
خب اگر که این چنین باشه که ایشون برداشت کرده، نشون میده که اروپا، اتحادیه اروپا داره قدرت خودش رو به رخ آمریکا هم میکشه، یعنی در واقع رو در رو قرار گرفته و حاضر به تمکین پیشنهادهای آمریکا نیست و این خب یه دلگرمی هستش برای دولت امید تدبیر آقای روحانی، برای اینکه آقای روحانی خیلی کابینش انرژی گذاشت روی این قضیه و به خصوص وزیر امور خارجه ما که خب مرتب در رفتار چندین سال طول کشید و مردم همه به امید این دل بسته بودن که از نظر سیاسی و اقتصادی وضع ایران دگرگون بشه.
بله.
متاسفانه
بله.
اون رقابت هایی که در داخل کشور و سیاست داخلی ایران وجود داره بین دو جناح، اینها همه باعث شده که سیاست خارجی هم تحت تاثیر این کشمکش های داخلی قرار بگیره تا یه حدی. البته
بله. حالا در این اوضاع برخی از همین فعالین اصلاح طلب حکومتی مثل آقای تاجزاده از خطر فروپاشی اقتصادی و حتی کشور خاطر نشان کردن موضوع را با خروج آمریکا از برجام.
این مسئله نگرانی الان بین همه ایرانی ها هست، به خصوص در فضای مجازی هم خیلی میچرخه این سوال که چه وضعیت اقتصادی و سیاسی ما چجوری خواهد شد. آیا واقعا اون فروپاشی که بسیار از کسانی که صاحب نظر هستن در این مورد میاندیشن اتفاق خواهد افتاد و وضعیت ایران چه خواهد شد؟ با توجه به اینه که در داخل ایران به هر حال باید قبول داشته باشیم که مردم به اون صورت کاره نیستن، مردم فقط ناظر هستن، چون مردم آنچنان دخالتی در مسائل ندارن و یعنی سیستم اجازه نمیده که مردم دخالتی داشته باشن. مردم حتی نسبت به کسانی که انتخاب میکنن هم یه جورایی سلب امید کردن، برای که حس میکنن که به هر حال کسانی انتخاب میشن میرن به مجلس یا دولت هایی که تشکیل میشه میاد و میره، تحت یک فشارهای خاصی اینها میرن پای صندوق ها و رأی میدن و یه عده انتخاب میشن، عده ای که معلوم نیست چقدر دلسوز منافع ملی ما هستن. ببینید این کشمکش های جناحی کاملا نشون میده که ما در چه شرایط بدی قرار گرفتیم از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی. شما الان ببینید وضعیت دلار در ایران به چه صورتی در اومده.
بله بله،
درسته که دولت اومده روی 4200 تومان تصویب کرده، ولی آیا 4200 تومان داره معامله میشه؟ اونم زیرمیزی پنهانی، چون اینها آمدن تمام صرافی ها رو بستن. حتی بعضی از صرافی ها رو من دیدم که جلوشون یه پلیس هم ایستاده. در نتیجه خارج از به اصطلاح بانک ها و خارج از صرافی ها برای معاملات صورت میگیره. چرا؟ برای که ما میبینیم به دوشمون میرسه که دلار رسیده به 7000 تومان. 7000 تومان یعنی اصلا
سقوط بی سابقه ارزش پول ملی، یعنی کاغذ پاره شدن پول ملی.
خب مگه فروپاشی اقتصادی چجوری اتفاق میفته؟ وقتی پول ملی اینقدر ارزشش میاد پایین که یک دلار میشه 7000 تومان، یعنی نشون میده که قدرت خرید یک دلار به اندازه 7000 تومان یا 8000 تومان ما. حالا پیشبینی هم میکنن که ممکنه بالاتر هم بره. چه کسانی باعث شدن که این اتفاق بیفته؟ البته دو تا نظریه هست. ادهی میگوین که کسانی که احساس خطر میکنن و سرمایه شون از مملکت خارج میکنن، حالا یا این سرمایه ها حقیقی هستن و یا اختلاس هایی که انجام میشه، این اختلاس ها پولش چجوری به دلار و یورو تبدیل میشه و از مملکت خارج میشه. همین این هم باعث بازار سیاه میشه دیگه. اینها مسائل است که واقعا مردم ما رو خشمگین کرده. یعنی آدم خشمی که در صحبت‌های مردم می‌بینه نمی‌تونه نادیده بگیره. هرگز این جامعه اینقدر ملتهب نبوده که الان هم.
درود بر شما. بیشتر من مد نظرم در رابطه با تأثیر برجام، در واقع هم امضای اون و هم در واقع خروج آمریکا از برجام، در واقع در بین مردم هست. روانشناسی مردم نسبت به این مسئله چطور هست؟ حالا اینجا من عذر میخوام میان کلامتون خاطر نشان کنم در تایید فرمایشات شما که حتی صندوق بین المللی پول اعلام کرده که در سال 96 یعنی سال گذشته 27 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار کرده. یعنی فرار سرمایه داشتیم از ایران.
خب در حالی که این سرمایه ها اگر در داخل کشور به جریان بیفته، شما ببینید وضع اقتصادی ما خیلی بهتر میشه. از زمان آقای احمدی نژاد، یعنی از درست از لحظه ای که اعلام شد که ایشون همون بار اول انتخاب شدن، سرمایه های ایران خارج شد، رفت به دبی، در دبی متمرکز شد. اگر خاطرتون باشه سرمایه های ایرانی ها بود که دبی رو به اون صورت ساخت، پول ریخته شد اونجا و بعد از یه مدتی رکود ایجاد شد در اونجا، یه دفعه تورم به وجود آمد. رکود ایجاد شد در اونجا. بسیاری از ایرانیایی که سرمایه هاشون رو برده بودن دبی ورشکسته شدن، ضرر دادن. و اینا همه به خاطر این هستش که دولت‌هایی که در ایران میاد روی کار دولت‌های ملی نیست، انتخابی هست، اون هم نه از طرف مردم، از طرف عده‌ای به خصوصی که معتقد هستن که اون شخصی که انتخاب میکنن میتونه سیاست‌هایشون رو پیش ببره. و کما اینکه آقای احمدی نژاد سیاست‌های کسانی رو که دوست داشتن در همون راستا حرکت میکنن پیش برد و مملکت رو ورشکسته کرد. شوخی نیست، در تاریخ بی‌نظیره که 700 میلیارد دلار آیدی مملکت باشه از پول نفت و همش دود بشه و بره آسمون و در داخل چیزی آید مردم نشه، یا اینکه سرمایه گذاری نشه و این سرمایه ها نچرخه و مردم قدرت خرید پیدا کنن، بتونن زندگیشون رو اداره بکنن. روز به روز زندگی مردم بدتر و سفره هاشون خالی‌تر شده. اینا یه واقعیت هاست که ما نمیتونیم پنهان بکنیم.
بله، درود بر شما. برای همینه که در اعتراضات گوناگون، چه در کشاورزان اصفهان باشه یا مردم کازرون باشه یا خود کارگرا باشند، کارگران پپکو یا عراق، که میگن دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست.
بله، برای این چیز دیگه طوری شده که رایه های بسیار پایین جامعه هم تشخیص دارن میدن که چه اتفاق افتاده تو ایران. دشمن واقعی ما کیا هستن؟ دشمن واقعی ما کسانی هستن که به منافع ملی بی‌اعتنا هستن، برای قدرت طلبی حاضر هستن که مملکت رو به ورشکستگی بکشونن، حاضر هستن که هر اجحافی به مردم بشه در داخل مملکت که اینها بتونن در خارج هر کی برای گفتن که به قول خودشون داشته باشن که ندارن. می‌دونید ما دیدیم که مردم لبنان و مردم سوریه چه عکس‌العملی نسبت به ایرانی ها نشون دادن در همون صحنه های ورزش، در همون مراکز ورزش. اینها عکس‌العمل هایی که نمیشه نادیده گرفت.
حالا در حاشیه اینم عرض کنم که مقتدی صدر که در انتخابات عراق بیشتر کرسی های مجلس به دست آورده 48 ساعت دو روز به قاسم سلیمانی وقت داده که از عراق خارج بشه.
بله،
این رو به عنوان حاشیه عرض کردم. خانم پورفاضل گرامی، جا داره اینجا به لحاظ این فروپاشی یا اون وضعیتی که در واقع تحریم ها و قبل از برجام در تحریم ها ایجاد کرده بود، نقل قولی از جناب ناطق نوری بیارم، چون این هفته تو نماجمعه ها خطیب امام جمعه تهران جناب کاظم صدیقی گفت که کلاه گشادی سر ما گذاشتن، ولی جناب ناطق نوری گفتند که از نظر اقتصادی هم مهمترین اثر برجام این بود که فروش نفت و بانک مرکزی از تحریم خارج شدند. پیش از برجام ناچار بودیم نفت را روی آب به طور قاچاق و یا با پرچم دیگران و با قیمت پایین بفروشیم که در بیشتر مواقع پولش را نمی دادن و ناگزیر بودیم کالای چینی یا هندی به جای پول بگیریم. در واقع این اقرار یکی از مسئولان بلندپایه نظام هست از وضعیت دوره پیش از برجام.
کاملا درسته. البته ما هم می دونستیم که اینها در دریاهای آزاد نفت رو می فروشن و به قیمت بسیار ارزان. ببینید مشکل مردم با سیستم همینه که سیستم تشخیص نمیده منافع ملی در کجاست و قدم هایی رو که برمیداره در راستای منافع ملی ما برداره. او یا تشخیص نمیده و یا از طرف بعضی از ابرقدرت ها تحت فشار قرار داره، به دلیل این که اگر برجام منافع ایران رو تأمین نمی کرد، چرا آقای ترامپ باید اینقدر نگران و آقای نتانیاهو هم خوشحال باشه از اینی که آقای ترامپ از برجام بیرون آمده؟ پس معلومه که ایران امتیازات خوبی گرفته و تونسته سر پا بیسته و تونسته لابی های درستی داشته باشه با کشورهای اروپایی و به خصوص خود آمریکا که در زمان آقای اوباما این اتفاق افتاد و خود اوباما هم از کسانی بودش که گوش کرد این قضیه رو که حتما بره به شورای امنیت در سازمان ملل و روش به اصطلاح بتونن اینو به عنوان یک مسئله بین المللی بقبولونن. اینها همه نشان میده که ایران در موضوع برجام به هر حال یک امتیازات خوبی گرفته و پیشرفت خوبی داشته برای اینی که بتونه بعداً گام‌های بلندی رو در وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران برداره. ولی متاسفانه دولت داره از سوی اصولگراها کاملاً تحت فشار قرار میگیره و نمیتونه اون قول‌هایی که به مردم داده عمل بکنه. چرا؟ برای اینکه اینقدر چولا چرخش دارن میذارن که اصلا نمیتونه نفس بکشه. از هر طرف که شما فکر کنید داره فشار میاد به دولت آقای روحانی.
البته خودی
من معتقد هستم که سیستم ما به یک بازنگری بسیار بسیار عمیق نیاز داره و اگر این بازنگری اتفاق نیفته و اصولگراهایی که زیاد از سیاست اطلاعی ندارن، زیاد از مسائل اقتصادی اطلاعی ندارن، فقط یه 4 تا مشاور ممکنه که دوروبر وجود داشته باشه که حرفایی رو میزنن، حالا یا از روی غرض یا بی‌غرض، به هر حال کارشناس واقعی نیستن که بدونن منافعشون در کدام سمت و سو هست و به اون سمت و سو روشون رو برگردونن. اینها فقط دلشون رو خوش کردن به این که اسرائیل رو بخوان نابود بکنن. آخه یکی به اینا بگه با نابودی اسرائیل چی عاید شما میشه؟ چه چیزی عاید ایرانی ها میشه اگر یک کشوری مثلا نابود بشه؟ خیلی عجیبه. ولی ما احساس میکنیم که این صحبت هایی که میشه اتفاقا در راستای منافع اسرائیله. چرا؟ چون وقتی یک ملتی، یک به اصطلاح سیستم سیاسی یک ملتی میاد و این رو علنا میگه و نمیدونم روی مشکاش میریزه که اسرائیل باید نابود بشه، اینها نشان دهنده این هستش که اینها از نظر سیاسی بسیار آدمای پرینسیپ هستن، یعنی اصول اولیه یک دیپلماسی رو هم نمیدونن. یه همچی کسانی آمدن مملکت رو به دست گرفتن. واقعا من این پرسش رو دارم از سیستم خودمون، به فرض اینکه اسرائیل نابود بشه چه چیزی عاید شما میشه؟ اگر دولت فلسطین میخواد تشکیل بشه، اگر کشور فلسطین میخواد دو مرتبه احیا بشه، خودشون میدونن با دشمنشون. مگر زمانی که ایران و عراق با هم دیگه میجنگیدن آیا سربازان فلسطینی نبودن که با عراقی ها و برزت ایران میجنگیدن؟ نبودن؟ بودن. پس بنابراین ما نه با دولت اسرائیل همسایه هستیم و مناسبات تاریخی با هم بسیار عمیقی هم داریم و نه به نفع ماست که ما بیان و دائما شعار بدیم که یک کشوری باید نابود بشه. که چی؟
خب خانم پورفاضل، عذر میخوام میانه کلامتان، ولی واقعیت این هست که در همین دشمن تراشی ها یا دشمن دم در هست، اینها در واقع در ائتلاف منفی با هم علیه منافع ملی هستند، علیه مردم خودشون هستند. اون میگه دشمن دم دره، نگاه کنید، همون جوری که یکی از مسئولین اسرائیل، حالا متاسفانه اسمش خاطرم رفته، بعد از رفتن احمدی نژاد گفت که احمدی نژاد برای ما واقعا یک معدن طلا بود، یعنی تمام اون آتوها را دست اسرائیل میداد. حالا این هم نیاز به دشمن دم در دارن که بتونن مثلا اعتراض بر حق مردم کازرون رو که بخوان در مورد وضعیت خودشون، تقسیمات شهری خودشون تصمیم بگیرن، از بالا سر براشون تصمیم گرفته نشه، به خاک و خون میکشن.
متاسفم از اینی که واقعا سیستم ما از دو سال خارج نیست، یا واقعا نمیداند و همچنان در نادانی مانده است، و یا اینی که میداند و در راستای منافع خارجی داره عمل میکنه. این خیلی مهم. یکی دانسته یک کاری میکنه و یکی نه، ندانسته یک حرکتی رو به اصطلاح انجام میده. من نه تنها من، بسیاری از مردم ایران در این عقیده هستن که آقای احمدی نژاد رو آوردن روی کار به خاطر اینی که آتوی بسیار خوبی به دست اسرائیل بدن، که اسرائیل دائما بیاد و بگه که ایرانی ها دشمن بزرگ ما هستن و میخوان که ما رو نابود بکنن و علنا هم این رو میگن و هیچ ابایی هم ندارن از اینی که فریاد بزنن و بگن که بله اسرائیل باید نابود بشه. اینها چیزهایی که مردم از خودشون میپرسن، چه کسی ایشون رو آورد بالا، چه کسی به ایشون بالا پرداد. ایشون شناخته شده نبودن برای مردم ایران، ولی به هر حال یه بکراندی داشتن. اون سوابقشون و اینی که به هر حال چند نسل پیش اینها چه کاره بودن، از کجا آمدن و چه می کردن و حتی چه مذهبی داشتن، خیلی چیزها در رسانه ها مطرح میشه که مردم این رو دنبال میکنن و همچنان میچرخه و میگرده توی رسانه های مجازی، توی فضای مجازی، که مردم از خودشون سوال میکنن که چطور میشه که یه همچه اتفاقی میفته، چطور میشه که مثلا بعد از آقای خاتمی باید آقای احمدی نژاد بیاد روی کار. نه صحبت کردنشون بوی از دیپلماسی داشت، بسیار بسیار عامیانه صحبت میکردن مثل یه بچه، حتی یه بچه دبستانی به نظر من اگر درست تعلیم و تربیت در خانواده دیده بشه اونطور صحبت نمی کنه که ایشون صحبت میکردن. حالا من نمیخوام از ایشون ایراد بگیرم، ولی به هر حال ما ملتی هستیم که باید از خودمون بپرسیم که چطور میشه که یه همچه اتفاق میفته و یه همچه آدم میاد در رفت قرار میگیره و یه حکومتی رو تشکیل میده و هشت سال و تمام منافع ملت ایران رو به باد میده و تازه الان هم ایشون خودشون جز اپوزیسیون احساس میکنن. خیلی جالبه، کسی هم نمیتونه بگه بالا چشم در روه، اصلا ایشون رو به محاکمه نمیکشونن که تو چه کردی.
بله در این
شاید که ایشون یک آتوی بسیار محکم و بزرگی تو دستشون هست از حضرات، که اینها عبا دارن از اینی که ایشون رو به محاکمه علنی بکشونن. گوی این که محاکمات سیاسی ما هر کسیش علنی نبوده، هیچ وقت علنی نبوده، تا مردم واقعیت ها رو که اگر میدونن بیشتر بفهمن، چون چیزی از چشم مردم پنهان نیست.
درود بر شما.
بیش از اون که خود افراد به سلام مطلب بشین ما اقرار بکنن، مردم اینا رو میدونن و اینها زمان اقرار میکنن، مثل حرفایی که آقای علمون هدا زدن که مردم ما سال هاست اینها. ولی واقعیت اینه که اون چه که مطرح هست این استش که برجام به نفع ایران بود. ما میتونستیم با در دست داشتن چنین قرار دادیم مداری شروع کنیم به ترمیم کردن وضعیت اقتصادیمون و یه مقداری هم از نظر سیاسی بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و بدونم که همه سیاست مدارای ما آنچنان عامیانه صحبت نمی کنن، در واقع فونتوفن دیپلماسی رو هم می دونن. منتها در این مدت 40 سال ما آقای ظریف رو داریم، به هر حال ایشون تحصیل کرده هستن در دانشگاه حقوق رو تمام کردن، تحصیلات خارجی دارن، زبان خوب میدونن، اینها چیز مزایایی هست که ایشون دارن که افرادی که قبلا وزیر خارجه بودن از این مزایا برخوردار نبودن به اون صورت. و از همه مهمتر این که ایشون تونستن با کشورهای اروپایی نتیجه برسن و توافق نامه رو امضا بدن بکنن و به این صورت در بیارن و از همون موقعی که برجام دوام و دوام پیدا کرد ما دیدیم که صداهای بلند شد که نخیر این به نفع ما نیست و برجام باید از بین بره. و وقتی هم که دولتی رو که اینها سالها 40 ساله که میگوین مرگ بر او نمیدونم شیطان بزرگ است و اینها، وقتی که برجام رو پاره میکنه اینها خوشحال میشن. حالا چرا والا یه مقداری ما موندیم که آخه چطور ممکنه که اینقدر انسان دور باشه از واقعیت ها و چنین اصل عمل های دیشون میره.
البته اینها کاملا طبیعی است به این خاطر که منافی دارند، به قول رئیس جمهور اینا کاسبان تحریمند.
بله در خدمتتون هستم، باز هم اگر سوالی باشه بتونم پاسخگو باشم.
زنده باشید، بزرگوارید، ممنون از محبتتون که تا اینجا هم در واقع مصدق اوقاتتون شدیم و از این روشنگریتون هم، از این بحث جامعتون هم بسیار سپاسگزارم. فقط من در خواهیم بپرسم، چون اشاره کردید به رسانه‌های مجازی، در واقع می‌خواستم اینم به عنوان پرسش پایانی بپرسم، این بالاخره این تأثیر فیلترینگ تلگرام به کجا رسید؟ هرچند که اقرار کردن که خود این هم به عنوان یک رفراندوم بوده و مردم به اصلا به پیام رسانهای داخلی اقبالی نشون نه تنها ندادن بلکه تمسخرش هم کردن و کماکان با فیلتر شکن در تلگرام فعال هستند.
بله همینطوره، بله اصلا با فیلتر شکن در رسانه ها فعال هستند و بعضی هم به واتساپ و ایمو چیزهای به اصطلاح فضاهای مجازی دیگری نقل مکان کردن و از اونا دارن استفاده میکنن، اونا که فیلتر شکن نداشتن.
بله بله، پس هنوز اقبال در واقع تلگرام بلند هست و مردم از اون بله. استفاده میکنن.
بله همینطوره، بله همینطوره، چون به اون چه که در داخل درست شده و به مردم توصیه شده مردم هیچی روی خوشی نشان ندارن.
او یا خود وزیر ارتباطات جناب جهرومی عنوان کرده که از 45 میلیون کاربر تلگرامی، حالا اونجوری که گفتن در یک آمار 1 میلیون میگن، در یک آمار دیگه 6.5 میلیون به نقل از ایشون میگن از پیام رسانهای داخل استفاده میکنن، ولی کماکان بالاترین آمار رو تلگرام داره. یعنی در واقع خودش
اینجور که تخمین زده بودن 40 میلیون مخاطب داشته،
خود آمار رسمیشون 45 میلیون هست آخرین آماری که دادن.
خیلی بالاست، خیلی بالاست، یعنی از 80 میلیون جمعیت ایران نصف بیشترش توی تلگرام به اصطلاح کانال داشتن یا اینی که گروه های رو تشکیل داده بودن و استفاده میکردن ازش. به دلیل اینی که مردم اعتماد ندارن، اعتماد مردم سلب شده، به همین دلیل هم نمیرن در فضاهای مجازی داخلی، نمیگن و استقبال نمی کنن.
بله، به دلیل بیاعتمادی مطلق مردم به این هست. پس دشمن ما همینجا سلکی میگن آمریکاست.
خوب مسائل رو بحث می فرمایید و تحلیل می کنید، من واقعا خوشحالم.
زنده باشید، این نظر لطفتون هست.
ما صحبتی داریم با هم.
من هم از شما بزرگوار بسیار سپاسگزارم و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما بزرگوار دارم.
محبت در حال، ممنونم از این که گاهی یاد من میکنید و با هم صحبت کنید.
زنده و پایدار باشی.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.